الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد
الله
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله ارواح و نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. روح پرفتوح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان گرانقدرشون و همه شهدای عزیزمون مخصوصا شهید محفل امشب، شهید امر معروف و نهی از منکر، شهید سید ابوالفضل علوی و ارواح بانیان مجلس امشب مرحومین شکیبا و طالبی و بابایی ان شاء الله از این محفل متنعم بشوند، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خودباختگی یکی از موانع بزرگ پیشرفت و نشاط و امید در زندگی هست، هم برای فرد هم برای جامعه. جهل و بیسوادی و گاهی وقتها شکست های پی در پی که انسان توی زندگی متحمل میشه، ترس ها و تحقیر ها و اینها گاهی باعث ایجاد خودباختگی میشه در وجود انسان. در یک کلام، نداشتن ایمان و پشتوانه‌های معنوی و نداشتن یک بینش درست و توحیدی باعث میشه که انسان دچار خودباختگی بشه. خودباختگی هم باعث میشه که انسان اعتماد به نفسش رو از دست بده و نتونه از ظرفیت‌های وجودی خودش استفاده کنه.
آقا اگر این پنکه رو بچرد، این حرکت رو
آدم‌های خودباخته، آدم‌هایی هستند که خب نمیتونن تصمیم درست بگیرن، نمیتونن از امکانات زندگی خودشون هم حتی درست استفاده بکنن، همیشه به خودشون و داشته‌های خودشون بدبینن، به اونچه که در دست دیگران هست چشم دارن و فکر میکنن دیگران از اونها بهترن و بیشتر دارن، تواناترن. به جای اینکه روی پای خودشون بایستن و از توانایی‌های خودشون استفاده بکنن، با اینکه دارن یعنی استعدادشو دارن، ظرفیتشو دارن، توانشو دارن، باید به فعلیت برسونن، پای خودشون وایسن، عادت دارن که به دیگران اعتماد کنن، به به دیگران اعتماد کردن بد نیست. اینکه آدم به خودش بی اعتماد باشه، به دیگران فقط اعتماد بکنه، این بده. این آدم ها همیشه آدم های وابسته ای هن. از نظر عاطفی وابستن، از نظر فکری وابستن، از نظر اجتماعی، اقتصادی، همه جوره میبینی نگاه میکنی به اینا نگاه میکنی وابستن. خودشون داره یک شخصیت مستقلی نیستن. حالا اولش یکم در مورد خودباوری و اعتماد به نفس، که این دوتا واژه در مقابل واژه دیگری است که عرض کردیم به نام خودباختگی، یه توضیح باید بدیم. خودباوری و اعتماد به نفسی که میگیم یعنی چی؟ یه توضیح مختصری داره، یعنی کمی در موردش باید صحبت بکنیم. ما اینجا خودباوری رو با اعتماد به نفس میاریم کنار هم که در مقابل خودباختگی است. بعد تو توضیح معلوم میشه چرا این دو تا رو کنار هم آوردیم، یعنی خودباوری و اعتماد به نفس. شما خیلی شنیدید دیگه، میگن آقا اعتماد به نفس داشته باشید، برید مشاوره پیش روانشناس ها، که از توصیه‌های جدیشون همین اعتماد به نفس هست. و اینها یه اختلاف نظری است بین ما و اونهایی که از نظر روانشناسی، مخصوصا روانشناسی غربی، میگن اعتماد به نفس داشته باشید. ما معنای اعتماد به نفسی که ما میگیم تفاوتی داره با اعتماد به نفسی که اونا میگن. این یه توضیح لازمه اول بحث بگم. ما در متون دینی و رواییمون، یعنی کلام وحی از خدا، قرآن و روایاتمون، چیزی به نام اعتماد به نفس نداریم اصلا. پیدا نمی کنه چیزی به نام اعتماد به نفس، چون نفس یه معنایی داره، خود یه معنایی داره، اعتماد هم یه معنایی داره. توی اخلاق اسلامی این دوتا به همدیگه نمی چسبه. هرچی هست اعتماد و اتکا و اتکال به خداست، نه به نفس. شما خودت یه وجودت که ذاتی نیست، وجودت عرضی است، خدا به وجودت آورده. خود وجود تو، خب آدمی که همه چیش عرضه، به وجود آمده، ذات نایافته از هستی بخش، خودش هستیش عاریت گرفته، از خودش نیست. بعد این آدم بقیهش چیه که دیگه بخواد اعتماد کنه بهش؟ میدونید دقت میخواد به این مسئله. آدم به چیزی اعتماد میکنه که محکم، استوار، دائمیه. آدم هیچیش محکم، استوار، دائمی نیست، مال خودش نیست اصلا هیچیش. در حقیقت انسان چیزی از خودش نداره که بخواد به خودش اعتماد بکنه. اعتماد آدم میخواد بکنه، باید به خدا اعتماد بکنه که منبع همه فیوزات و توانایی ها و دارایی ها هست و لایزال، تموم شدنی نیست. من و تو هم کم که میاریم از خدا میگیریم، پس باید به خدا اعتماد کنیم. این مخلص کلام. اونی که میگن اعتماد به نفس، غربی ها میگن، ما هم گاهی تکرار میکنیم و اینها، اونا چون خدا رو که قبول ندارن به عنوان مدبر عالم، اونا میگن انسان محوره، ما انسان پرستیم، محور همه چیز تو عالم انسانه، غیر انسان هم هیچی دیگه نیست، خدایی همجوری نیست، حساب و کتاب و توحید و اینا هم به این معنا ندارن. خب اینا هم میگن که اعتماد به نفس. میشه اعتماد به نفس دیگه، وقتی شما خودتی و خودت دیگه، اعتماد به نفس. ما میگیم خدا هست، ما هم باید اعتماد به خدا بکنیم. خب این تا اینجا. قرآن هم یه آیه داره میفرماد که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این جمعیت که ببینی و مردم و اینها نباید تأثیری بگذاره در وجود انسان. انسان ها خودشون به خودی خودشون از خودشون چیزی ندارن که تو بخوای بترسی ازشون یا مثلا حساب ببری ازشون. اگه یک کوهی هم از تجهیزات داشتن، یک انبوهی هم از جمعیت بود در مقابل تو قرار گرفت ولی بر باطل بود و حق نبود، تو باید بگی حسبنا الله نعم الوکیل. همه اینا چیزی از خودشون ندارن، هیچی ندارن. دین به ما اینو میگه. اگه تکیت به ظواهر باشه میبازی. میفرماید که اعتمادت به خدا باشه. ان القوه لله جميعا. گاهی وقتا یه گروه کمی به خاطر اینکه با خدا هستن غلبه میکنن بر گروه زیادی. ان العزه لله جميعا. عزت هم همش مال خداست، قدرت هم همش مال خداست. برو با خدا ببن، دم خدا رو ببین، برو تو میدون، خدا حل میکنه مسائل رو برات. این مهمه، این اعتقاد اصلیست. ما میایم توی قرآن و روایات میگردیم، میبینیم میفرماید که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اصلا نماز و روزه و زندگی من، یعنی لحظه لحظه زندگی من و خوردن و آشامیدن و همه این حرکات من، اینا همش برای خداست. مردن من، اینا همش من خودم چیزی ندارم. این آیه میگه که دیگه تو خودت چیزی نداری که بخوای بهش اعتماد کنی. امام در کتاب آداب نماز اونجا یک مطلبی میفرمان، جملهش حالا خوندن جملهش لذتی داره، میفرمان که از وظائف سالک الالله و مجاهد فی سبیل الله آن است که در خلال مجاهده و سلوک از اعتماد به نفس به کلی دست کشد و جبلتن متوجه به مسبب الاسباب و فطرتن متعلق به مبدأ المبادی گردد. یعنی چی؟ یعنی کلن آدمی که داره خودسازی میکنه، به سمت خدا داره حرکت میکنه، خودشو اصلاح میخواد بکنه، این بود از اعتماد به نفس به کلی دست برداره. این نفس یعنی این که به خودش اعتماد بکنه، همه اعتماد به خداست. والا به خودت هم اعتماد داشته باشی، فکر کنی خودت کاره ای، یه ذره هوا برد داره که فکر کنی خودت این توانایی رو داری و این توانایی مال توست، از مسیر بیرون میری. حالا استفاده از این نفس اینجوریه، حقیقتش اینه که مثلا ما اعتماد به نفس نداریم، ولی خب میگن، بزرگان هم میگن، تو بیانات مقام معظم رهبری هم بود اعتماد به نفس ملی. اینا رو پس چرا میگن؟ ببینید، این به نظرم سخن گفتن به لسان قومه، یعنی بالاخره این اعتماد به نفس الان مردم یه فهمی ازش دارن و بیشتر فهم مردم از این اعتماد به نفس همون خودباوریه. یعنی وقتی مردم میگن اعتماد به نفس داشته باشید، یعنی خود باوری داشته باشید. انقدر خلاصه فلسفی و اخلاقی مسئله مردم نگاه نمی کنن. لذا برای فهم عمومی مردم این عبارت رو بزرگان هم گاهی به کار میبرن که مثلا اعتماد به نفس داشته باشید. ولی ما الان بدونیم که این اعتماد به نفسی که داریم ما میگیم منظورمون چیه. اولا بدونیم اصل اعتماد به نفس اینجوری نداریم در اخلاقمون، و حالا که به کار میبریم منظورمون چیه این اعتماد به نفس. شما ببینید، یه مثال من بزنم، اعتماد به نفسی که ما میگیم بزرگان میگن، و یه ذره توضیح بدم که جا بیفته. آقا شما حسابت پر از پوله، یکی هست حساب تو رو همیشه شارژ میکنه، حالا یا باباته یا یکی دیگه، بالاخره شارژ میکنه، همیشه حسابت پره، جوری که دغدغه هم نداری بخوای بری خرید کنی. حالا من چقدر خرید کنم که مثلا یا کم نیارم مثلا، اینجوری نه، میری میخری دیگه. دیدی بعضی اون عادتمون اینجوری، میرون قیمت نمیپرسیم، جنسا رو برمیداریم، میریم وقتی تحویل دادیم میگیم ای خیلی شد، رنگمون میپره مثلا. حتی اولا اینجوریه، نه که اول زندگیشون، بعدش کم کم حساب دستشون میاد. دیگه دلهوره‌ای نداره، میدونه حساب پره. مثلا کمم بیاره فوری حسابش شارژ میشه. خب این آدم دیگه نگرانی نداره، ترسی نداره، با اعتماد به نفس کامل میره تو فروشگاه خرید میکنه هر چی دلش میخواد، میاد بیرون. یه مثال دیگه، شما درستو خوب خوندی، میری سر کلاس، میری سر آزمون، دیگه استرس نداری، خیلی هم شنگولی، بعضی دارن میلرزن تو شنگولی، دلت قرص، میگه ما شقدر حالت خوبه امروز، تو نگرانی نداری، میگه نه من فولم بلدم، تمام. اعتماد به نفس ده. چرا؟ چون ذهنش پره. کمی و کاستی احساس نمی کنه. شما باید به خودتون یه نگاه مثبت داشته باشید، یعنی اینقدر خدا سرمایه به شما داده، یه تحلیل درست مثبت از خودتون داشته باشید، داشته هاتون رو بیاد بریزید رو، اینجوری به خودتون نگاه کنید، ببین چقدر داری چقدر نداری، داشته هاتون بیشتر یا نداشته هاتون. خدا در وجود انسان سرمایه های فراوانی گذاشته، فرموده اگر از این سرمایه ها درست استفاده کنی تو میشی جانشین من، خلیفت الله. خیلیه، شما کیفت پر پوله، حسابت پره، نمیدونی خودت. خدا خیلی به تو استعداد داده، مقایسه هم نکن، تو خودتو با خودت مقایسه کن، با دیگران مقایسه نکن، همین تو بدون مقایسه با دیگران خیلی چیزی داری، نشستی حسابشو بنویسی، وگرنه خیلی چیزی داری. تو همیشه به نداشتهات داری توجه میکنی، همیشه نیمه خالی لیوانو میبینی، نیمه پرو نمیبینی، یا از نیمه پر لیوان خیلی سطحی گای عبور میکنی. بله خدا میگه که تو میتونی به مقامی برسی که کارایی که من میکنم تو هم بکنی به اذن من. خیلی مقام بالاییه. فقط یه چیزی اینجا هست، ما میگیم آقا ما پر از استعداد و توانایی هستیم، بله میتونیم به مقام خلیفت اللهی برسیم، بله، فقط یه چیزی رو حواسمون باشه، وقتی میریم سراغ نعمت‌ها و داشته‌هامون، یکی یکی اینا رو شروع می‌کنیم در آوردن از زیر خروارها، خاک بی‌توجهی و غفلت یکی یکی کشفش می‌کنیم، میاریم بیرون، بعد یه دفعه می‌بینیم سرمایه داریم، می‌افتیم سر این که تجارت کنیم با این سرمایه‌ها و آخرت دنیامون رو آباد کنیم با این سرمایه‌ها. اینجا حواسمون باشه که این سرمایه‌ها مال ما نیست، حساب ما رو یکی دیگه داره پر می‌کنه، یعنی اون یکی میتونه حساب پر نکنه، میتونه قطع کنه، میتونه مثلا از بین ببره. این حواست فقط باشه، وقتی حواست بود مغرور نمیشی. ببین یکی مثلا حافظه خیلی خوبی داره، یکی صدای خیلی خوبی داره، هر کسی یه نعمتی داره، یکی زور بدنش زیاده، یکی اعتبار آبرو اصلا نسب خانوادگیش، اصلا هیچ کدوم از اینا هم نیست، یه داشته های شخصی خودش داره، آدم با اراده ایه، اون یکی آدم شادیه، اون یکی آدم مثلا پر امیدیه، هر کسی یه جوریه، یه ویژگی داره و یک ویژگی هایی که مثبته. گاهی وقتا ما ویژگی های مثبتمون رو که پیدا میکنیم مغرور میشیم به خودمون، اینو باید مواظب باشیم. طرف صداش خوشه، شده خواننده، شده مداح، شده یه چیزی دیگه، هیچ خدایی رو بنده نیست. قیافه میگیره، متکبر شده، دیگران رو تحویل نمیگیره، خیلی کلاس میذاره بیش از حد. اون یکی به خاطر زیبایی فوق العاده اش به خودش مغرور شده، مثلا بقیه رو یه جور دیگه میبینه، با نگاه حقارت آمیز بهشون نگاه میکنه. هر کسی مثلا یه نعمتی داره، بعد حواسش پرت میشه که این نعمت مال خداست، یعنی خدا میتونه با یه تصادف یه اتفاق بیفته تو این زیبایی تو ازت بگیره. اینه زائل شدنیه، موندنی نیست. زور بازو داره، یه مریضی ساده یه هفته تو رو میندازه، لیوان آب نمیتونی بلند کنی، باید بیان دهنت کنه. اینا قابل اعتماد نیست. این سرمایه ها هست، درون وجود تو هم هست، منتها شما اگه میخوای از این سرمایه ها استفاده کنی، به اضافه توکل به خدا و اتصالش به خدا شروع کن از اینا استفاده کردن. وگرنه میشه قارون. قارون یه چیزی یاد گرفت از حضرت موسی، رفت پولدار شد و بعدم وقتی پولدار شد حضرت فرمودن که زکات رو بده به فقرا کمک کن، گفت انما اوتیت و علا علم اندی. اینا رو با فهم و شعور و استعداد و زرنگی خودم به دست آوردم، مال خودمه، فکر کن مال خودشه، به دیگران چه ربطی داره؟ پا روی حق گذاشت، کارش رسید به جایی که زمین بلعیدش، تموم شد. اصلا معلوم شد که این اراده نداشت، خودش هم نگه داره، خودش هم مال خودش نبود، چه برسه به اموالش. این نکته رو دقت بکنیم. برای همین ما میگیم نگو اعتماد به نفس. اعتماد به نفس لغزنده است. وقتی میگی به خودم اعتماد میکنم، بعد این خوده منهای خدا میشه یه دفعی، یه مدت که گذشت استعدادت شکوفا شد، رفتی تو مردم همه تحویلت گرفتن، یه جوری شد از این استعداد استفاده کردی، یه دفعه اصلا گم میشه، یه دفعه میلغزی، فکر میکنی نه خودتی واقعا. برای این حضرت یوسف سلام الله علیه، با اینکه شده بود عزیز مصر، همه چیز در اختیارش بود دیگه، یه اشاره میکرد هر اتفاق میافتاد. ایشون لباس چوپانی قدیمش رو دوران نوجوانیش و اینها رو نگه داشته بود، شبا میرفت تو بیابان این لباس چوپانی رو میپوشید، میرفت توی قبر، قبری کنده بود، نماز میخوند، سر میذاشت به سجده، به خدا میگو خدای من همون چوپونم هم. وقت ما یه وقت به یکی از ما بگن اینجا وایسا یه ساعت، مثلا فکر میکنیم رئیسیم، الان خودمونو میگیریم. دقت میکنین؟ هم از داشته هامون استفاده کنیم، هم فکر نکنیم این داشته هامون خواهد. ثمره این بحث چیه؟ ثمره این بحث اینه، خدا کیف شما رو پر از پول کرده، یعنی وجود شما رو پر از استعداد و توانایی کرده. شما این سرمایه ها رو ببین، ببین چقدر چیز داری. اعتماد به نفس یعنی این، یعنی اعتماد به داشته هایی که خدا در وجود تو قرار داده. حواست هم باشه اینا از خداست. اگه حواست پرت بشه یه وقت میبینی خدا دکمه رو میزنه قطع میشه. قطع که شد دفعه میگه چی شد، میفهمی مال خودت نبود، بعد دوباره بری در خونه خدا. ولی اگه حواست همیشه جمع باشه که اینا از خداست، خدا هم همیشه برات میفرسته. وقتی هم دونستی مال خداست، بخل نمی کنی، زکاتش هم میدی. زکاتش هم فقط پول نیست که، زکات زیبایی تو، عفت تو روایت داره، زکات قدرت تو و شجاعت تو جهاده، هر چیز زکاتی داره. وقت از نعمت ها هم خودت استفاده میکنی، هم خیر نعمتت به دیگران میرسه در هر زمینه ای. اگر انسان بدونه که اینقدر استعداد خدا در وجودش قرار داده، اعتماد به نفس پیدا میکنه، دست و دلش نمیلرزه. بعد خدا در قرآن مثلا یه جایی میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما سستی نکنید، یه وقت سست نشید، مغرور نشید، محزون نشید، شما برترین هستید اگر مؤمن باشید. اگر مؤمن باشید شما برترین هستید، خدا شما رو کمک میکنه، به همه قله های موفقیت میرسید. این وعده خداست، در قرآن دروغ نیست، به قرآن راسته. خدا به من و شما همچی وعده ایده، انتم الاعلون، شما برترین مردمان عالمید، ان کنتم مؤمنین. اینش این قیدش یادتون نره، اگه مؤمن باشید خدا کمک میکنه برسید به قله های موفقیت. همین موفقیت هایی که توی کشور به دست اومد برای جمهوری اسلامی، برای انقلاب، کیا محقق کردن؟ شما بید بررسی بکنید، تو هسته‌ای و غیر هسته‌ای، جوان های مؤمن بعضا نماز شب خون، اونایی که ما رو تو هسته‌ای بردن به این قله ها رسوندن، تو سایر تکنولوژی ها بردن به این قله ها رسوندن، تو صنعت دفاعی ما رو به این قله ها رسوندن، یعنی دانشمندان ما مؤمنترین آدم های ما بودن که ما رو به این قله ها رسوندن. این کنتم مؤمنین انتم الاعلون، با خدا باشید خدا میرزه به حسابتون. اگه یه جایی میبینی خدا حسابو مسدود کرد یا قطع کرد یا کمش کرد، بدون که این کنتم مؤمنینه خراب شده. اینا قاعده از خدا گذاشته. بعد باز خدا میخواد اعتماد به نفس بده به انسان، ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو کرامت دادیم، آقایی دادیم. چه کسی از تو بزرگوارتر؟ چه کسی از تو محترمتر؟ چه کسی از تو عزیزتر؟ تو لایق همه نعمتهای خدایی. تو کسی بودی که لایق بودی خدا برای تو خورشید رو خلق کنه، برای تو آسمان ها رو خلق کنه، برای تو زمین رو خلق کنه. تو همچین موجودی هستی، خدا خودش گفته، من نمیگم که. بعد خدا به ملائکش، ملائکه ای که میلیون ها سال، میلیارد ها سال، من نمیدونم چقدر سال عبادتش رو کردن، یه دفعه رو کرد به ملائکش گفت که انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه در روی زمین بذارم. کی؟ آدم، انسان. انسان او، این تازه از راه رسیدن، این تازه گلش هنوز داره خوش میشه آفریدیش، این راه رسیده شد خلیفه. یک استعدادی من درون این گذاشتم شما خبر ندارید، انی اعلم و مالا تعلم، چیزی من درون این بشر خودش خوشو بسنسه، قدر خودشو بفهمه، شروع کنه کار کردن رو خودش، شده خلیفه من تمام کار. گفتن که ملائکه، گفتن اینا خونریزی میکنن تو زمین. خدا فرمود شما اینشو دیدید، اونورشو ندیدید. من یه چیزی میدونم که یه جای دیگه باز اعتماد به نفس، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، همتون مواظب خودتون باشید، به فکر خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه هدایت شده باشی هیچ کس نمیتونه تو رو گمراه کنه. اگه راست بگی هدایت شده باشی هیچ کس نمیتونه تو رو گمراه کنه. میگه میدونی چی شد رفیق بد و فلان، میگه میدونی چی شد جو خوب نبود، محیط ها خراب بود. میگه بابا ببین اگه هدایت شده بودی راست میگفتی چرا عوض شد همه چی؟ ظاهرا هدایت نشده بودی. ولی نباید گمراهی دیگران به تو ضرر بزنه. اگه امام حسینی شدی دیگه نباید از این را بری بیرون، اگه مسجدی شدی، خدایی شدی، دیگه نباید از اینجا بری بیرون. موازه باش، تو این ظرفیت رو داری، توانایی رو داری، همه کره زمین جمع بشن علیه تو، تو میتونی جلوشون وایسی، تو حقی میتونی وایسی، همه بگن، همه فشار بیارن، تهاجم فرهنگی، فساد، فحشا، فلان، تو میتونی. یعنی من این ظرفیت رو در وجود تو قرار دادم که بتونی،
قیامت که میشه مثلا میارن ملت رو ببرن میگن آقا مثلا شما اینجوری خدا یوسف رو میاره میگه بیا یوسف که اینجوری بود، اون یکی میگه مثلا ما پول دیدیم حالا اون بد شد، میگه بابا اینا مثلا سلیمان اونم اون غیر سلیمان هم اصلا بازاریه شهر خودتون بعضیاشون همجوری بودن انقدرم پول داشتن آدمای خوبی هم بودن. تو میتونی یه قدرتی خدا درت گذاشته حالا نمیخوای یا حواست پرته و اینا اون یه چیز دیگه است. خب اینا منوط به این که شناخت صحیحی از خودمون داشته باشیم. وقتی خودمون درست شناختیم استعدادهای درون، معدن درون و ذخایر درون خودمون رو شناختیم و شروع کردیم به کار کردن روی اینها، به یک خودباوری میرسیم. این یعنی اعتماد به نفس. به اضافه این که حواسمون دم به دقیقه جمعه که اینا از خداست، میگیم خدای دست درد نکنه، خدای شکرت، خدای ممنون. تا یه اتفاق خوب میفته الحمدلله یاد خدا بودیم، تا یه اشتباه میکنیم استغفرالله خدای ببخش من، اصلا سیم وصله، یعنی آنی جواب میده و خدای به همچین آدمی لطف میکنه، میونه ظرفیت داره، شعور داره. پس خودباوری و اعتماد به نفس، ما بیشتر الان منظورمون از اعتماد به نفس همون خودباوری است با این نگاه. وقت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کسی که خودباوری داره اینجوریه، ببین کسی که عزت نفس داره، نفس شریفی داره، این نفسش رو به پلیدی گناه آلوده نمیکنه. ماها که گناه میکنیم، خراب میکنیم، برگردیم داخل وجود خودمون یه حقارت‌های نفسانی داریم، عزت نفسمون هنوز کامل نشده. هرچی عزت نفسمون کامل بشه دیگه از پلشتی ها و زشتی ها فاصله میگیریم. میدونی؟ اینجوری حضرت امیر میفرماید که عزت نفس داشته باشی به پلیدی گناه خودتو آلوده نمی کنی. پس خودباختگیه، بی شخصیتیه باعث گناهه. این یه دستور عمل تربیتیه، برای خانواده هم خیلی مفیده که پدر مادرها به بچه هاشون عزت نفس بدن، نه تکبر تزریق کنن. عزت نفس با تکبر فرق میکنه. احترام بچه هاشون رو نگه دارن. خب تنبیه بدنی نکنن، چون در روایت داره حضرت فرمود که انسان رو نمیزنن، ادب نمیشه انسان با زدن، اون بهائم هستن که با زدن، یعنی حیوانات هستن با زدن ادب میشن، تازه تربیت نمیشن. خب این بچه که کتک نمیخوره، بچه که اسمشو خوب سر زبون میارن، بچه که توی خانواده نگاه میکنه اونه پدر مادر به هم احترام میذارن، اون هم به پدر مادر احترام میذاره، اونا هم به او احترام میذارن، این یه فضای خوب اینجوری هست، این عزیز بار میاد. پدر مادر ها میخوان بچه هاشون با شخصیت بار بیان، خودشون با شخصیت با هم رفتار کنن، بچه هاشون عزیز، وقتی عزیز شدن گناه دیگه نمیکنه. دیگه نگران نباش بزرگ شد بگی آجا الان داره میره دانشگاه، الان اینجوریه، الان چه خاکی به سرم بریزم، بچم اینجوری، بچم اونجوری. شما اگه عزت نفس بهش دادی رهاش کن بره، دعاش کن، گاهی هم کمکش کن، خیلی هم دخالت نکن. عزت نفس بهش بده، خودش از خودش خجالت میکشه، خودش کسرش میکنه بعضی کارا رو بکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هر کس خود را بلند نگرداند و به اوج رفعت نرساند، کسی او را بلند نخواهد کرد. تو خودت با کس نخواهد پشت من جز ناخور انگشت من. بلدیم دیگه این ضرب المثل چه خوبه، کسی که بلد نیست این ضرب المثل، این بچه های جدید هیچ که بلد نیست. همت بلند دار که مردان روزگار، بلدی؟ بیا از همت بلند به جایی رسیدن. با چی میخونی تو این مدرسه ها؟ نکنه این شعر هم هست که از کتاب ها. همت بلند دار، از هم میفهمد خودت مگه خودتو بلند کنی، خودت تلاش کنی، به رتبه های بالا دست پیدا کنی، کسی بهشین اینجا قرار نیست اتفاقی بیفته، بیان ازت دعوت کنن، خواهش میکنم شما تشریف بیارید. نه، پاشنه کفشو بزن بالا، را بیفت، همت کن. این اعتماد به نفس. روایاتو ببینی همش اینجوریه، میگه تو میتونی. لیس للانسان الا ما سعى. تو میتونی، تو میتونی گلیم خودتو از آب بکشی بیرون. با خدا همه چیز ممکن است. تو با خدا باش، پادشاهی کن. بی خدا باش و هر چه خواهی کن. با خدا باش. انقدرم استعداد خدا در وجودت داده، وصل شد تو به خدا. یا علی، از تو حرکت، از خدا برکت. آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. بابا خدا، خدا همهشو به خودت داده. چه نمیخوام بفهمیم؟ بعد امیرالمومنین علیه السلام میفهمن بزرگترین نادانی اینه که بزرگترین نادانی اینه که نماز نخونی، خدا رو نشناسی. دیگه بالاترین نادانی اینه که خدا رو نشناسی. ولی امیرالمومنین علیه السلام میفهمن بزرگترین نادانی اینه که خودت رو نشناسی، قدر خودت رو نشناسی. چون تو اگه خودت رو نشناسی، خدا رو هم نمیشناسی. من عرف نفسه، فقط عرف ربه. دیگه خودت رو بشناسی، خدا رو هم میشناسی. بزرگترین نادانی اینه که خودت رو نشناسی. پس اگر خود باور شدیم، فهمیدیم خدا چه استعدادهایی در درون ما قرار داده که حالا بهش اشاره میکنیم. با نشاط میشیم، پر امید میشیم، پر انگیزه میشیم. تو محیط خانواده هم همینه. یه داستان جالب براتون بگم. ادیسون مدرسه میرفت، از مدرسه برگشت اومد خونه، یه روز یه نامه ای داد دست مادرش، گفت که اینو معلم داده، گفته که مادرت فقط بخونه. مادرم نشست و پاکت رو باز کرد و اون کاغذ رو در آورد و شروع کرد به خوندن. وسط خوندنم اشک تو چشمش حلقه زد. ادیسون گفت مامان چی نوشته این که شما انقدر گریه میکنی؟ گفت مادر، نوشته که فرزند شما یک نابغه است و این مدرسه برای او کوچک است، لطفاً از این به بعد آموزش او را خودتان به عهده بگیرید. ما مرا بس گذاشت و پاکت رو درش رو بست و بدن رفت یه جایی گذاشت. سالها گذشت، مادر ادیسون مرد. یه روز ادیسون که یکی از بزرگترین مخترعین قرن خودش بود، اومد خونه، رفت سراغ اون گنجه قدیمی که مادرش یه سری وسایل گذاشته بود، از جمله دفتر خاطرات و اون چیزاش هم اونجا بود. رفت سراغ اینا، شروع کرد ورق زدن و یه دفعه چشمش افتاد به اون نامه. پاکت رو در حدود این نامه‌ای که باعث موفقیت او شد، این نامه اینجاست. نامه رو برداشت، باز کرد، دید که معلم نوشته که کودک شما کودن است، از فردا او را به مدرسه راه نمیده. ادیسون نشست، ساعتها گریه کرد. بعد تو دفتر خاطراتش نوشت توماس آلوا ادیسون کودک کودنی بود که توسط یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد. ما بچه استعداد داره میزنیم تو سرش، میگیم خنگه مثلا، هیچ چه حالت نی، هی مقایسه میکنم با بچه فلانی. ببینید آقا، به خدا، خدا همون کاری دوست داره که مادر ادیسون کرد. خواهر من، خانم مؤمن، مادر مؤمن، متدین مسجدی، نمازخون خوب، حواست هست؟ اینو از مادر ادیسون یاد بگیر. گرچه ما خودمون خیلی الگو داریم، ما از این بهتر. خب اعتماد به نفس بدیم به هم. نمیخواد درباره هم خالی بندی کنیم ها، ولی ته دل هم دیگه هم خالی نکنیم. خدا خیلی سرمایه در وجود من و شما و بچه هام و خانواده هامون گذاشته. وقت بعد بیاید توی خانواده همینجوری حالا بذارم، من فقط اشارهی دارم رد میشم دیگه، مفصل نمیتونیم بحث کنیم. میفرماید شما بچه‌ت 7 سال اول بذار آزاد باشه، فقط چیکار کن؟ فقط کنترل و هدایتش کن، بذار بازی کنه، آزاد باشه، خیلی بهش سخت نگیر. اینم البته به این معنی نیست، بعضی بچه‌هاشون فکر می‌کنن روایت فرموده پیامبر فرمودن که بچه‌هاتون آزاد باشن، ولش از سر کل مردم میرن بالا و سوال مردم رو خراب میکنن، حق الناس که هر کاری میکنن، اینا نشستن جا پیامبر فرموده اینا امیرن. خب نفهمیدی روایت رو دیگه. هفت سال اول بچه امیره، یعنی اینکه هرچی گفت باید گوش به حرفش بدی. خب گاهی وقتا امیر یه چیزی میگه حرف بدی میزنه، باید یه جوری باش تا کنی که به حرفش گوش نده باشی، ناراحتم نشه. حالا بگذاریم. 7 سال دوم میفهمد اسیره. خب از نظر روانشناسی یعنی اینکه بچه تو 7 سال دوم فوق العاده پذیرشش بالاست. این دوران دوران آموزش و تربیته، یاد دادی بهش، دادی ندادی دیگه بعد یاد نمیگیره. 7 سال سوم مدیریت و مشورته، میفرماد وزیرته، بعد با کسی که 4 سال بعده دیگه مشورتی هم بکنی سر مسائل مختلف، نظر او هم گاهی لحاظ کنی، کم کم رشدش بدی تو مدیریت شخصیت. اگه این روایت رو درست فهمیدی، درست عمل کردی، یک انسان عزتمند تربیت کردی، دارای اعتماد به نفس و خودباوری تربیت کردی. بعد پیامبر فرمودن که این دیگه اصلاح میشه. فرمود اگه این 3 تا 7 سال گذشت و دیدی این تربیت نشده، دیگه فاتحه‌شو بخون، فایده نداره. خب وقت بیاید تو خانواده ببین دستورات اخلاقی مربوط به والدین چه عزتی برای والدین قائل شده. آقا عزیزان، برادران، خواهران، واجب بر من و شما این کتاب مفاتیح الحیات علامه جوادی آملی رو تو خونه هامون داشته باشیم بخونیم، واجبه، باید زندگی هامون درست بشه، این روایات رو عمل کنیم. میری میبینی روایت در مورد والدین چه عزتی برای والدین، در مورد فرزندان چه عزتی برای فرزندان، خواهر برادر چه عزتی برای هم دیگه. میای از آن هر جا میری تو خانواده برمیخوری به رفتارهای عزتمندانه. تازه به پدر مادران میگه شما اگه عزت بچه هاتون رو حفظ نکنید، ظلم کنید در حق بچه هاتون، شما هم عاق بچه هاتون میشید. فقط عاق والدین نداریم، عاق بچه هم داریم. همش میخواد عزت و شخصیت بده. خب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم خلقا و خیرکم لاهله. نزدیکترین شما از نظر جایگاه روز قیامت به من، خوش اخلاق ترین شما و بهترین شما نسبت به خانواده هست. و فرمودن من بهترین شما نسبت به خانوادم هستم. و وقتی گاهی وقتا آدم مثلا میشنوه که بعضی ها میان در دل میکنن، میگه آقا همسر من حالا چه مرد چه خانم فحاشی میکنه، به من توهین میکنه، به بچه ها توهین میکنه، بعد مؤمن هم هست، مسجدی هم هست، گاهی هیئت هم میاد، سینه هم میزنه، ظاهر متدین هم داره، ولی با این رفتارها داره چیکار میکنه؟ داره خانوادهش و خودش و اطرافیان از دین گریزان میکنه. آقا ببخشید کجا باید این حرفا رو بزنیم؟ درسته سخته، مشکلات زیاده، گاهی وقتا تحمل. چند شب پیش من روایت مربوط به تحمل آزار خانواده هم خوندم دیگه. بعد حضرت می فرماید که یا علی یخدم العیال لا یخدم العیال الا صدیق او شهید او رجل یرید الله به خیر الدنیا والآخره. علی جان خدمت نمی کنه به خانوادش مگر صدیق بماند، او شهید یا طرف از صدیقینه یا از شهداست یا مردی است که خدا اراده کرده خیر دنیا و آخرت رو بهش بده. اون وقت ما خیر دنیا و آخرت تو پیاده روی اربعین فقط میبینیم. میبینیم پیاده روی اربعین ولو همه لهشن. و پیاده روی اربعین باید بریم، ما خودمون پیاده میریم، باید بریم، پیاده میبریم. ولی مواظب باش، تو هر چی محکمتر سینه میزنی تو هیئت، هر چی بلندتر یا حسین میگی، باید اخلاقت بهتر باشه، والله همه از امام حسین فراری میدی. اصلا ما اومدیم اینجا زیر خیمه امام حسین که درست شیم، نه اینکه کیف کنیم یا حال و حولی و یه شبا بیام اینجا یه زکی بعد بریم خونه همون همونی که بودیم باشیم. چجوری امام حسین یه ذره اثر نذاشت تو از اینجا تا خونه بری مثلا یه تجدید نظری بکنی؟ خیلی
اعتماد به نفس، امام حسین اعتماد به نفس میده. امام حسین گناهکار هم میاره، یعنی وقتی من که از همه شما رو سیاه‌ترم امشب تو این جلسه راه پیدا کردم، امام حسین من رو راه داده، دیگه اعتماد به نفس از این بالاتر میخوای؟ دستگاه امام حسین اینجوریه. اونی که خوبه، اونی که خیلی خوبه، اونی که بده، اونی که خیلی بده، همه رو امام حسین میکشونه. اینجا چی کار میکنه؟ اینجا به همه اعتماد به نفس میده، عزت نفس میده، شخصیت میده. از در هر حسینیه بری داخل به عزت احترام میکنن، پذیرایی میکنن، جلو پات بلند میشن، حرفای خوب بهت میزنن. احساس آرامشی که در درون خودت میکنی وقتی میای اینجا میشینی پا روزه امام حسین، وقتی از جلسه هیئت میری بیرون اصلا یه آدم دیگه شدی. نیم ساعت یه ساعت گریه کردی، سینه زدی، پای منبر نشستی، معارف، میری بیرون یه آدم دیگه شدی. فقط هی این داشته هاتو گم میکنی، هی حواست به این سرمایه ها نیست که بهت میدن ها، بیا الان اینا نگهش داریم، همه امشب اینا که شنیدیم عمل کنیم، ببین فردا شب چه اتفاقی میفته. میبینی امام حسین کربلا کلن عزت مطلقه، و امام حسین وقتی میفرماد هی هات من الذله، هر نوع ذلتی رو امام حسین نفی کرده، هر نوع ذلتی رو. عزت نفس امام حسین، اعتماد به نفس اهالی کربلا در اردوگاه امام حسین. خیلی متین، خیلی سنگین حرفاشو میزنه، مقاومت میکنه، میگه این حق ما، وایستادیم پای حق. آقا 12,000 تا 18,000 تا نامه نوشتن، اینا زدن زیرش، الان 30,000 تا آدم جلو شمشیر کشیدن، اعتماد نمیدی اشتباه میکنی؟ اون وقتی که راه رو حق دید وای میسته میگه نه، حق با ماست، ما پای حق وامیستیم. خب این اعتماد به نفسه دیگه، این خود باوریه. دونه دونه اصحاب امام حسین و بنی هاشم هم نگاه بکنید همین حالشون. امشب ما فرود اومدیم در خیمه قاسم ابن الحسن، بریم تو خیمه قاسم ابن الحسن ببینیم این آزاده چه حالی داشته، چه شخصیتی داشته. 13 ساله امام حسن مشتبه علیه السلام. این 13 ساله هم ابی عبدالله بزرگش کرده، زیر دست آقا بوده، یعنی کم نذاشته امام حسین. یعنی شما فکر کنی کم گذاشته امام حسین، اشتباه کرده. یعنی همون کارهایی که برای علی اکبر کرده برای قاسم هم کرده، تو تربیت کم نذاشته. و مادرش و نقش مادر بمانه،
چی شد؟ شب قبل عاشورا که حضرت همه رو جمع کرد توی خیمه و اصحاب و بعد فرمود که هر کی میخواد بره بره، فرمود که چراغ رو خاموش کنید، نورا رو کم کنید، کم شد، تاریک شد یا تاریک کامل شد، که هر کی میخواد بره خجالت نکشه از حسین. میدونی؟ اگه یه وقتی هم خواستی از در خونه امام حسین بری، امام حسین نمیذاره خجالت بکشی، باید همچنان آقای طرفی، باید میخوای بری برو. امام حسین اینه. یکی یکی شروع کردن صحبت کردن. آقا گفت که شما هم برید، رو کرد به اصحاب، فرمود این زن و بچه منم وردارید برید، شما خانواده رو وردارید برید، خانواده خودتون هم آوردید اینا رو وردارید برید. به قمر بنی هاشم هم رو کرد، به اینا رو کرد، آقا شما برید همه آزادید. اعتماد به نفس، فرمود اینا با من کار دارن، فردا شما میخواد برید برید. اعتماد به نفس. از این ور اصحاب و بنی هاشم رو ببین، یکی یکی با شدن، یکی گفت آقا من دوتا پسرم رو آوردم، خودم با جفت پسرام فدات میشیم فردا. یکی دیگه بلند شد گفت آقا من بچه ندارم، ولی اگه میشد که فردا من 70 بار بمیرم و زنده بشم جونم رو فدات کنم، آرزو. اعتماد به نفس. آقا اینا میخوام قطعه کنن شما رو. این دیگه خودش رو پیدا کرده، استعدادهای درونش، توانایی‌های درونش، همه اینا. اصحاب امام حسین و بنی هاشم وقتی رفتن درون خودشون نگاه کردن، دیدن چیزی جز حسین نیست، همه سرمایه‌شون شده حسین. آخرش هم همینه، کسی بنده خدا بشه همین میشه. همه که حرفاشون رو زدن و اینا، حضرت وعده بهش داد به همه، و شما شهادت می‌رسید، جاشون هم تو بهش نشون داد بهشون. دو بعد داره انگشت رو باز کرد، حضرت بین دو انگشت حضرت دیدن جاشون رو تو بهش. یه وقتی قشنگ دیگه همه چی روشن شد. یعنی منظور اینه، اینم مقدمه روزه یاد بگیر، اگه سنگ تموم گذاشتی برای خدا و اهل بیت، اونام آخرشو بهت نشون میدن، دلت قرص میشه، اعتمادت میره بالا، تا آخر راه میمونی. ولی اگه شک میکنی چرت که میندازی، اونا هم همینجوری چرت کهی باید میان جلو تا یه روزی حالت خوب بشه. سنگ تموم بذار، مرد و مردم بگو تا آخرش هستم، خودم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، همش فدا. این سنگ تموم. خونواده من فدا. اگه اینو گفتی، نگفتی یا عمل کردی، عمل کردی، عملا نشون دادی، اون وقت برای سنگ تموم میذارن. یک اطمینانت قلبی بهت میدن، خود تا آخر رو میدویی. این آزاده نشسته 13 ساله، آقا وعده ها رو که داد، یه دفعه این اومد سراغ آقا، گو آقا من چی؟ یعنی همه اینا فردا میدم من میمونم، من شهید نمیشم. حضرت این جمله معروف رو فرمودن، کیف الموت عندک، مرگ چجوریه برات؟
این جمله حاکی از چیه؟ این جمله حاکی از اوج معرفت جوابی که داده. قرص فهمیده قصه رو و الان نمیتونه این جمله رو بگه. فکر کردی میشه خالی بندی کرد؟ نرسیده باشی فهمیده قصه چیه؟ میگه مرگ؟ مرگ؟ مرگ احلا من الاصل، در راه تو باشه از اصل شیرین تره. جمله ای که هیچ کدام از اصحاب به بنی هاشم نگفتن، فقط قاسم بن حسن گفت احلا من الاصل، شیرین تر از اصل. ببین این بچه به چه خود باوری رسیده، چجوری خدا رو شناخته. احلا من الاصل. حضرت فرمود که شما فردا شهید میشی و به بلا سختی گرفتار میشی، بد میکشنه. شما فکر کردی آقا چرا این جمله رو گفت که خیلی سخت میکشنه به بلا سختی؟ بچه هستی که ملاحظه میکردی آقا بابا این رفته تا آخرشو. این که آقا بهش میفرماد که به بلا سختی گرفتار میشی، یعنی آخر شیرینی رو بهت میچشونن. میدونه هر چقدر مصیبت سخت‌تر باشه لذتش در فدا شدن بیشتره. میدونه خوشحال شد که کسی رو مثل او در چنین بلایی نمی‌کشه. خوشحال شد. بعد نوشته که اومد روز عاشورا اذن می‌گیره. خب آقام که همینجوری اذن نمیده، آداب داره، عاشقی آداب داره. آقا فرمود که نه، التماس کرد، التماس کرد، قبول نکرد. نشست یه گوشه ای به من قول شهادت دادن که چرا آقا الان قبول نمی کنه، چرا نظرش عوض شده. یه دفعه یادش اومد یه بازوبندی مادرش بسته به بازوش، یه وصیت نامه بوده مال بابا بوده، وصیت کرده امام مصطفی علیه السلام هر وقت همه غم‌های عالم رو دلت نشست اون موقع واکنش رو بخون. دیگه کی از این دیگه غم بیشتر دوید تو خیمه بازوبند رو باز کرد و نوشته آقا رو خون، پدر رو، امام مصطفی علیه السلام. فرموده بودن که پسرم روز عاشورا عموتو تنها نگذار، اگر اجازه نداد اصرار کن، التماس کن، الحاح کن تا اجازه بده. لذا دوید قاسم ابن الحسن. نوشتن رسید به ابی عبدالله، خودشو انداخت رو پاهای امام حسین و یقبل و یدیه و رجلی، شروع کرد دستا و پاهای ابی عبدالله رو بوسیدن. آقا بلند شو عزیزم، گفت آقا اجازه بده دیگه عمو جان، این دیگه ببین اینو، ببین اینو بخون. شما داد دست آقا، آقا چشمش افتاد به دست خط امام مجتبی برادر. نشست های های گریه کرد. قاسم گریه میکنه، ابی عبدالله گریه میکنه. قاسم گریه نوشتن که اینا اومدن دستشون رو انداختن گردن همدیگه و جعلا یبکیانه حتی غشی علیه ما. اینقدر این عمو برادرزاده گریه کردن جفتشون قش کردن افتادن رو زمین. زینب دوان دوان آمد آب آوردن صورت اینها بپاشن. آب نیست، آب کجا بود روز عاشورا؟ شاید زینب انقدر گریه کرد روی این صورت، اشکهاش ریخت مثل مادرش زهرا روی صورت ابی عبدالله. بالاخره بلند شدن در مقاتل هست، دوباره دست به گردن همدیگه کردن، انقدر گریه کردن تا از حال رفتن. چقدر سخت بوده. من امشب این نوجوانا رو میبینم توی جلسه نشستن، عشق توی این چشماشون حلقه زده. میگم شما دیگه برای چی دارید گریه میکنید؟ شما هم مثل اینکه حال هوای دلتون شده حال هوای دل قاسم ابن الحسن. باریکن باریکن. حضرت اجازه دادن، با چه حالی رفت به سمت میدان. نوشتن که شهید مطهری مفصلا روزه حضرت قاسم رو نقد میکنه. ایشون فرمود که وقتی که رفت به سمت میدان، لشکر دن یه سواری داره میاد، یه بچه هست، هیکل معلومه دیگه، یه بچه هست، چون سنش کم بود، قد و قوارش کوچیک بود، بچه‌م که میدون جنگ نمی‌رفته که، برای جنگ نیومده بوده که، کلاه خود نبود اندازش، به جاش عمامه باباش امام حسن رو بسته بودن به سرش. این گریه ها به قول شهید دستگیر میفرماید گریه که از سر درد گریه میکنی، آه که وجودت آب میکنه، ذوب میکنه ناخالصی های قلبتو. نگاه کردن دیدن که زره اندازش نبوده، یه دشتاشه عربی پوشیده لباس بلند اومده، اسلحه اندازه قدشه، یه زن کوتاه‌تر از قدشه، سوار اسب شده، پاش نمی‌رسه به رکاب اسب، یه تسمه‌ای بالای رکاب پاشو انداخته تون. راوی میگه کفششو دیدیم، پوتین اندازش نبوده، چکمه جنگی، یه کفش معمولی پوشیده، بند داشت. میگه یادمه بند چپ کفشه، یعنی کفش پای چپ بندش باز بود، تا اینجاش هم نوشته. میگه این با این حالت. بعد ابی عبدالله تحتون حنک کرده، عمامه رو باز کرده، رو صورت رو پوشونده، از بس زیباست صورت رو پوشونده. این آزاده اومد وسط معرکه، باز کرد تحتون حنک رو، خودشو معرفی. من میگم اعتماد به نفس، شما ببین، فریاد زد انتون کرونی فانا ابن الحسن، اگه منو نمیشناسید من پسر شیر جملم، من پسر امام حسنم، سبط النبی المصطفی المؤتمن، من پسر سبط اکبر رسول خدا هستم. میبینی چجوری خودشو معرفی میکنه؟ جلو 30,000 نفر. بعد ادامه خودشو معرفی کرد، بله حالا میگه که برای چی اومده، اشاره کرد به سمت ابی عبدالله، هذا الحسین کل اسیر المرتهن، این آقایی است که شماها گرفتارش کردید، مثل اسیر الان دورشو گرفتید، اینجوری گرفتارش کردید، بین اناس لا سقا و صوت المزن حرف زد. و بعد داستانش مفصل، وقت منم گذشت، من فقط این داستان اینجوری گفتم، خواستم هم اینجوری گریه کنی، انشالله سینه میزنی گریه هم میکنی روزه مفصلم. آقا ما شبای محرم جای دیگه نداریم بریم، یه حرف بالاتر از اینم بهتون بزنم، داشتیم هم نمیرفتیم، احلا من الاصل روزه های امام حسین، احلا من الاصل عشق چشم من و توه برای امام حسین. خب اومد تو معرکه، 4 تا پسر ازرق شامی رو کشت، خود ازرق هم به درک واصل کرد، یه بچه 13 ساله. اعتماد به نفس، ازرق با 1,000 سوار برابر بود، فریبش داد، شمسی زد تو فرقش، افتاد مرد، صدای الله اکبر از خیمه های ابی عبدالله بلند شد، مادرش تو خیمه هی میگه الهی قربونت برم. یه دفعه عمر صد دید آبروش رفت، سردارش از دست داد، خطاب کرد گفت همه حمله کنید. حمله کردن، یه دسته ای بودن سنگباران کردن قاسم بن حسن. شهید مطهری میگه وقتی افتاد 200 نفر دور قاسم بن حسن بودن سواره و پیاده، یه نفر نشسته بود رو سینه قاسم که سر رو جدا بکنه. یه وقت فریاد قاسم بلند شد، یا اما، مثل باز شکاری ابی عبدالله خودش رو رسوند بالای سر قاسم. نوشتن انقدر این جماعت ترسیدن از حسین پا به فرار گذاشتن، از این ازدحام همین کسی که خواست سر قاسم رو جدا کنه زیر پای اسب ها جون داد. آقا رسید بالا سر قاسم، نشست سر رو تو آغوش گرفت. آی نوجوانایی که توی جلسه امشب دارید روزه قاسم رو گوش میدید، به خدا ابی عبدالله امام حسن امشب چشمش به شما هاست. اول شما چی کار میکنید امشب برا قاسم؟ این سر رو گرفت به دامن. بعضی از اهل معنا میگن احساس کرد هاجر بالا سر اسماعیل اومد. اون ساعتی که اسماعیل پاهاشو میکشید رو زمین، آب جوشید زیر پای اسماعیل. اما اینجا اسماعیلش از تشنگی داره پا به زمین میکشه. دیگه لحظه آخره، باقی روزه ها رو براتون میخونن، من تا همین جا اومدم. ایشالله کربلا بریم، همه تون با هم دیگه بریم پشت خیمت القاسم، اونجا تو خیمه گاه روزه بخونیم و گریه کنیم. حالا دست تو بذار رو سینت، ما بقیه راه رو با سلام به ابی عبدالله بگو. به تو از دور سلام حسین حسین، به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام، به تو از دور حسین جان، به حسین از طرف وصله ناجور، السلام علیکم یا حلات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علیکم.